أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. التنبيه الرابع: الاستصحاب في الأمور التدريجية. کفایه جلد دوم، صفحه 314. می فرمایان الرابع انه لا فرق فی المتیقن بین ان یکون من الامور القاره او تدریجیت غیر القاره تا آخر. می فرماین در استصحاب فرق نمی کنه کن متیقن صادق ما کال شک داریم از امور قاره باشد یا از تدریجیه، در هر دو صورت استصحاب جاریه. وقت مرحوم مشکنی بعد مراجعه فرمین در حاشیه همین مطلب مرحوم آخوند مفصل بحث میکنن اشکالاتی که در اجرای استصحاب در امور تدریجیه هست و مرحوم آخون ناظرم کارشون به رفع همون اشکالات. برای توضیح مطلب دو تا مقدمه یاد داشت کردیم. یک این که منتقل اصول جلد 6 صفحه 182 عبارتشون اینه که لا یخفا ان الموجودات على نحوین، ما دو قسم موجود داریم، الموجودات القاره و هی التي تتحقق بجميع اجزائها في آن واحد. یک قسمی هم دیدیم موجودات قارزات که تمام اجزایشون در یک آن تحقق پیدا می کنند، مثل زید و عمر و امثال اینا. خب زید خودش یکی از موجودات انها قارزاته، زید با همه اجزایش وقتی هست با همه اجزایش هست و نظیر اون. ول موجودات تدریجیه، نحو دوم موجوداتی هستن که به تدریج پیدا میشن و هیلتی لا یکونو لاجزائها تحققون دفعی و فی آن واحدن، بل یکون وجودها تدریجیان بحیث یوجد کل جزئین فی ظرف انعدام ما قبله کلمش و کلام و نحوه ما. موجودات تدریجی به موجودی گفته می شود که همه اعضاش در یک آن تحقق پیدا نمی کنند، به تدریج می آن جلو. مثال می زنن مثل راه رفتن، صحبت کردن، جریان آب و نظیر اینها. خود صحبت کردن این به تدریج تا کلمه دوم نیاد، کلمه اول نیاد، تمام کلمات در یک آن تحقق پیدا نمی‌کنه، به تدریج کلمه اول دوم سوم تا آخر. راه رفتن هم همین جور، جریان آب هم همین جور. اون آبی که در اول جاری می شود بعد آب دوم رو از بین میبرد و خودش میاد جلو. این هم تدریجیه. از ثانیه مقدمه دوم در خاتمه مبحث استصحاب خواهد آمد انشاءالله که لابد دست در استصحاب از اتحاد قضیه مشکوکه با متیقن موضوعاً و حکماً. استصحاب در جایز به قول معروف که قضیه متیقنه ما که قبلا یقین داشتیم و حالا شک داریم اون قضیه موضوع و محمولش با مشکوکه یکی باشد. قبلا یقین داشتم که زید زنده است، الان شک دارم در حیات زید. قبلا یقین داشتم این فرش پاکه، الان شک دارم در پاکی همین فرش. موضوع و محمول با یکی باشه. ضرورت انهو به خاطر این که بدون این وحدت موضوع و محمول نمی باشد شک در بقا، بلکه شک در حدوث است. اگر موضوع و محمول یکی باشه، یکی نباشد، در قضیه مشکوکه وقتی که من شک دارم، شک در بقا نیست. شک در بقا وقتی است که این مشکوک من با اون متیقن یکی باشد. دیروز که یقین داشتم زید زنده است، امروز شک دارم در حیات زید، یعنی شک دارم در بقاء زید. پس باید این وحدت باشد تا شک در بقاء صدق کنه. و نه هم رفعیت از یقین در محل شک، نقض یقین به شک. اگر وحدت در موضوع محمول نباشد، رفعیت از یقین در محل شک، نقض یقین به شک نخواهد بود. در اصلا میگیم لا تنقض یقین به شک، اون یقینت رو با شک نقض نکن. وقتی میشه گفت یقین با شک نقض میشود که اون مشکوک ما با متیقن یکی باشه، ولی اگر دوتا باشن که ربطی به هم ندارن. و خواهد آمده ایزن این که این اتحادی که ما میگیم
مشکل در تنبیه چهارم در کنون قسمت در شک در بقای دیگه، یعنی اون مشکلی که در تنبیه چهارم مورد بررسی قرار میگه و مورد بحثه اینه که ما شک در بقا رو اینجا تو زمان و زمانیات از دست میدیم و باید شک در بقا همون جور که شک در یک میداریم شک در بقا هم داشته باشیم.
خب الهی حال همین های مقدمات رو باید میگیم. بالاخره در درخت جریان آب هست، اون آبی که اول جاری میشه من یقین داشتم، آب دوم دیگه قهرن اون نیست. در صحبت کردن کلمه اول یقین، کلمه دوم که اون نیست هستن، من در کلمه لذا باید مگن باد امور قاروزاد باشه. تدریجی شک در متیقن نخواهد بود که این بعد بیان میشه، فعلا مقدمات شه. و خواهد آمد انشاءالله که اتحادی که در این دو قضیه، قضیه متیقن با مشکوکه، از حیث موضوع و محمول لازم هست، این اتحاد به نظر عرف است، نه به حسب دلیل حکم و نه هم به نظر عقل، مگر در جایی که قرینه بر این دو باشد. اگر قرینه بود که در این قضیه اتحاد بین این دو قضیه به نظر عقل باد باشه یا به دلیل حکم، خب طبق اون قرینه بگیم نظر عقل است یا از دلیل چی میفهمیم. اما اگر دلیلی نبود ما بودیم همین قضیه، اون وقت حتما ملاک نظر عرفه. اگر عرف گفت قضیه مشکوکه ما با متیقنه یکی نیست موضوعان و محمولان، جای استصحاب هست و لا جای استصحاب نیست. بله، چون نظر عرف ملاک هست در باب اطلاقات عرفیه و خطابات شرعیه. اگر قرینه بود میگیم نظر عقلی یا به اصطلاح عرض کنم که دلیل، و اگر قرینه نبود اون چه عرف میفهمد همون ملاکه.
جایی هم داریم که با دلیل بیاد بگه که بعد به حکم عقل عمل کنیم؟
بله میاد.
یعنی جایی باشه که دلیل بیاد دیگه باید با
هم
به حکم عقل دعوت
کنه. علایه حال او بعد میاد انشالله. هم جایی که به حکم دلیل هم جایی که به حکم عقل بعد میاد. ها دقیقه بفانه اینا بعد توضیح شده. این مقدمات شد. بله. عرض کنم که ولا یخفا انما ذکرم من لزوم اتحاد القضیتین حتی یسرق شک فی البقا ای شک فی الوجود فی آن ثانی از البقا عبارتون عن الوجود فی الان ثانی. اینه که ما میگیم که با دو قضیه متحد باشه، موضوعشون یکی، محمولشون یکی، قبلا یقین داشتم حالا شک دارم. این بنابر مسلک معروفه که میگن لا تنقض الیقین بشک فیه، در واقع مشهور و معروف میگن استصحاب اینه که لا تنقض الیقین بشک فیه، همونی که یقین داشتی نباید شک در او بکنه. این نظر عرفه. چون میگن در واقع لا تنقض الیقین بشک یعنی بشک فیه، این نظر مشهور اینه. و اما بنابر اون چه مرحوم آقای رضوان الله علیه میفرمودن، ایشون میفرمودن که مراد به یقین در لا تنقض یقین وجدانی است، چه متعلقش اماره و بینه باشد یا غیره. و مراد به شک، شک اونچنانی است که ممکن است این که ناقض اون یقین باشد، به حیثی که بوده باشد. مفاد لا تنقض الیقین به شک به نظر مرحوم آقای میلانی، این لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض کل یقین قابل لنقض به ای شک کان قابل لنقض یقین. یه همه یقین رو میگیره. اما از این که شک در بقای متیقن باشد یا در بقای متیقن نباشد، طبق نظر مرحوم آقای میلانی لازم نیست که شک در همون متیقن باشه. ممکنه متیقن چیزیست که مشکوک چیز آخر، باز حساب جاریه. با عنوان مثال بله های نظر ایشون هست.
نبونید ما یک شک داریم یقین داریم. کلام مشهور این رو ما فهمیدیم که گفتن آقا همون چیزی که ما نسبت ما یقین داریم اگه نسبت به همون چیز ما شک کنیم
بله درست. خب نظر
آقای میلانی بیان دیگه اینکه آقا شما یقین در یک میتونه یعنی متعلقا متفاوت باشه.
الان میبین یکی از مشکلات استصحاب همین جای اماره و بیانه یه. بیانه میگه این فرش نجسه. خب قول بینیم بینیم مفیده. اینو که نیست. اینجا ما چکار بکنیم اصلا؟ بعدم شک میکنیم. یا اماره میگه مثلا این شخص مرده. اماره که مفیده علم بریم من نیست چکار بکنیم. یکی از مشکلات استصحاب جویست که بیانه اقامه بشه بر اون متیقن در واقع و یا این که اماره قایم میشه. با بیان آیمینه تمام مشکلات حل میشه که الان معلوم میشه. به عنوان مثال یک مثال ما ذکر کردیم. مثل شک فی رکعت رابعه بعد اتیان رکعت ثالثه یقینن. در نماز چهار رکعتی ما شک کسی به چهار داریم. در اینجای اون چی یقین دارم من چیه؟ رکعت سوم. رکعت سوم یقینن خوندم. شک دارم در رکعت چهارم. الان متیقن من رکعت سومه. ولی مشکوک من رکعت چهارم. خب این مشکوک غیر از متیقنه. اون وقت طبق تعریف مشهور یک مشکل اینجا گیر میکنیم. ولی طبق بیان آقای میلانی که مراد به یقین یقین وجدانی است، یقین و مراد به شک هر شکی که بتونه این یقین را از بین ببرد، اون وقت این مشکل حل میشه. من یقین دارم که سرک از نماز خوندم، بعدم شک میکنم در رکعت چهارم و این شک من که در رکعت چهارمم ممکنه اون یقین را از بین ببره. لا تنقض مگه با این شک در رکعت چهارم نباید اون یقین رکعت چهارم را از بین ببری؟ در این حالی که متیقن با مشکوک دوتا هست، استصحاب جاری خواهد شد. بله؟ خب دوتا است دیگه. من یقین دارم برکت سوم. من سرک از نماز شک در رکعت چهارم میکنم. الان من شک میکنم که این رکعتی که الان میخوام بخونم رکعت چهارم است، رکعت چهارم نیست. اون چه من یقین دارم سرک از قبلا خوندم. یقین برکت سوم دارم. الان شک دارم که این رکعتی که من میخوام بخونم این رکعت چهارم است یا چهارم نیست.
ما شک در رکعت چهارم، ما یقین داریم که ما سه رکعت رو خوندیم.
بله.
حالا شک میکنیم که رکعت چهارم خوندیم. طبق حالا مبنای شیعه گفتن که شما به حساب رکعت چهارم و بود باید بخونیم.
خب
اگه طبق مذهب سنی ها باشه اصلش این اصلش اینی که آقا همه آقایون گفتن که در شک در رکعت اصلا استصحاب باب استصحاب بسته.
خب
همه آقایون فقها تو این بحث همین شک در رکعت رسیدن، گفتن آقا باب استصحاب اینجا اصلا کلا بسته است و کار نداره با استصحاب، یعنی استصحاب خود اشعار مقدس بوده اینجا استصحاب جاری نکن.
خب
چرا؟ چون استصحاب اگه بخواد جاری بشه شک در رکعت سوم داره، ما بنا رو باید عقل بذاریم. اون که مبنای شیعه اینه که بنابر اکثره.
خب
و چون مبنای شیعه بنابر اکثر شده، آقایون میخوان توجیه کنن برای این استصحاب و استصحاب رو مثلا جوری درست کردن که میخوان بگن که نه میتونه استصحاب باشه، ولی استصحاب یه نوع خاصه که آقای میلانی میخواد توجیه کنه. از واقعش این حالا این که ما بحث کردیم، یعنی تو درس‌های خارج آقای اون بحث شده، میگن استصحاب در شک در رکعت اصلا استصحاب باش بسته است و اینجا پیاده نمیشه، چون اگه ما پیاده شون باید بنا رو بر عقب بذاریم، چون شک در رکعت سوم داریم، باید بگیم بنا بر همون عقب بذاریم که همون، یعنی چون یقین به شک سوم داریم، شک در رکعت چهارم داریم، بگیم بعد همون رکعت سوم رو بخونیم دیگه. ولی شیعه چون مبناش بنا بر اکثره، اینجا میگن نه برابر اکثر
بوده
و استصحاب جاری
نمیشه. حالا ارزا بدید اصلا مشکلی نه که در باب شک در رکعات متیقن من غیر از مشکوکه، من یقین دارم رکعت خوندم، الان شک دارم که این رکعتی میخوام بخونم چهارم یا سوم، درست؟ الان در اینجا اون که من یقین داشتم رکعت سوم خوندم یقینا، الان شک دارم در رکعت چهارم، پس مشکوک من غیر از متیقنه.
نه من شک دارم، رکعت سوم خوندم یا نخوندم، از همون رکعت سوم
نشد، رکعت سوم که من یقین دارم خوندم، در نماز چهارم شک سوم شد، یقین دارم من رکعت خوندم، من شک در رکعت چهارم دارم.
از بقا یقین، یعنی من نه لاکن بوده یقین بشه، یعنی یقین که همون روز سه رکعت بخون رکعت چهارم اضافه کن.
آخر کلام اینه که لا تنقض، اگر مشکوک همون متیقن باشه، متیقن من رکعت سوم که یقین رکعت سوم خوندم، مشکوک من اون رکعت سوم نیست، مشکوک من رکعت چهارم هستن، اینا دوتا هستن، رکعت سوم متیقن، رکعت چهارم مشکوک، اینجا دوتا شد مشکوک باشن. اون وقت طبق تعریف مرحوم معینی همه مشکلات حل میشه. حالا دقت فرمین که طبق بیان مرحوم معینی تمام مشکلاتی که ما داریم در اینجور جاها همش حل میشه. ایشون میفرمان لا تنقض یقینا بشک ولکن انقض بیقین آخر، یعنی در هر جا که شک ممکنه ناقض یقین باشه، نباید این شک ناقض یقین باشه، و در هر جا که ما یقین داشتیم که ممکنه شک ناقض باشن، نباید این دقین به خاطر شک از بین بریم، خواه اینا دوتاشون یکی باشه یا دوتاشون دوتا باشه. این بعد کاملا معلوم میشه و بیان آمینه خیلی بیان خوبی هم است. عرض کنم خدمتون که خب بنابراین مصدق مرحوم آقای میلانی که لا تنقض یقین به شک، یعنی شکی که ممکنه ناقض یقین باشد، با این شک نباید دست از یقین بردارید، چه مشکوک با یقین یکی باشد چه دوتا باشد. در نماز چهار رکعتی متیقن ما با مشکوک دوتاست، اما این شک ممکنه اون ناقض یقین باشه، بگیم اینجا به خاطر این شک نباید شما دست از یقین، ولیکن انقض رو به یقین آخر نه به شک، هیچ یقینی را نباید با شک ناقض کنه، یقین ناقضش باید یقین باشه. پس در هر جا که ما شکی داشتیم که ممکنه ناقض یقین باشه، این شک نباید ناقض یقین باشه، چه مشکوک با متیقن یکی باشد مثل نوعان اینجوری هست و چه نباشد مثل لکت سوم چارو. تقریبا فهمیدم که بعد این میاد بیانشون خیلی بیان خوب و خیلی از مشکلات همشون حل میکنن. عرض کنم که حالا علایی حالا ببینید اینا بین بعد وارد میشن به توضیح مطلب بیانشون، بعد وارد میشن که بیانشون چیه و کجاها خیلی ما درد ما میخوره که بعد این الان فقط اشاره کردیم، گفتیم این بیان که باید متیقن با مشکوک یکی باشه طبق مبنای مشروع در باب استصحاب که لا تنقض الیقین به شک، ولی طبق مبنایشون که میفرمونن که در هر جا شک قابلیت داشته باشد که یقین وجدانی را از بین ببرد، اون یقین رو با شک نباید ناقض بکنی، ناقض یقین باید یقین بشه، لکن انقض به یقین آخر، ناقض یقین یقین نشک. در هر جا که شک ممکنه ناقض یقین باشه، چه مشکوک با اون متیقن یکی باشد چه دوتا باشد، نباید ناقض بشه. عرض کنم که پس ما بر مسلک مرحوم آمینه‌ای دیگه لازم نیست که به صلاح شک در همون متیقن باشه و شک در بقا باشن، نه. این بیانی که گفتیم طبق نظر مشهور خوبه اما طبق نظر مرحوم آمینه‌ای درست نیست. مقدمه سوم که بعد مراجعه فرمین، عنایه جلد پنجم صفحه 142، ایشون می فرمان که حرکت توقف دارد به شش امر. حرکت امور تدریجی حرکت میکنه، توقف بر شش امر داره که 1، 2، 3 تا 6 که انشالله حالا بساشت بگم دیگه. حرکت میگه توقف بر شش امر داره، عنایه میگه الاولا و ثانیه ما منهول حرکت و ما الیه حرکت. در یک حرکت از کجا حرکت میکنی و به کجا میخوای بری، یعنی مبدا و منتها. در هر حرکتی یک مبدا هست یک منتها. این مقدمه اول. مقدمه ارز کنم که بعد مقدمه اول بعد مقدمه اول و دوم. مقدمه اول و دوم این شد که در حرکت ما منحل حرکت لازم داریم، ما یعنی مبدا لازم داره و منتها لازم داره. مقدمه سوم ما به حرکت، یعنی به چه وسیله این حرکت اتیان میشه، یعنی سبب حرکت چیه، علت این حرکت چیه. در هر حرکتی یک علتی هست که این آدم این متحرک حرکت میکنه، اون علت چیه. چهارم ما له الحرکت و هو الجسم المتحرک الثابت له الحرکت، اون ما له الحرکت چیه، یعنی اون جسمی که میخواد حرکت بکنه باز اون چه چیزی هست. در هر حرکتی ایشون می فرمایند که عرض کنم که شش امر لازمه. این ستاش که اول بیان شد که الان گفتیم و ستای دیگرش هم که انشاءالله در روز شنبه اگر زنده بودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بیان آمین خیلی بیان خوبی است. در همه جایشون خوبه بالاخره. اما سوال اولی که ما اینا طلبان بعد خمی باقوین مبتعیه می گفتن اینا شما چاپ کنین که بیانشون اصلا در جای دیگر پیدا نمیشه. خیلی خوب عرض کنم که در باره فضائل علی علیه السلام صحبت میشد. این صحیح مسلمه و شرح داره به من نووی. این نووی بیشون میگن رئیس و شورا همچی چیز تعبیر میکنن. خیلی آدمون فهمیده بوده و شرح خیلی شرح مهمی هم داره. عرض کنم خدمتون که بله صحیح مسلم جلد 15 یا نه جلد عرض کنم که بله 15 صحیح مسلم جلد 15 عرض کنم که بله میگه حدثنا قتیبه روایت نقل میکنه بعد میرسه این که عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیه از پدرش سعد وقاص نقل میکند که قال امر معاویه بن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تصب ابا تراب. معاویه در وقتی که دیگه خب بالاخره علی علیه السلام شهید شد و صلح با امام حسن شد اینا که بر همه کشور سه مسلط شد، یک دستور داد که تمام به اصطلاح نماینده‌اش در هر جا که هستن باید علی صبر کنن و اگر کسی صبر نمی کرد بیرونش می کرد. تنها جایی که میگن صبر نکردن سیستان بود، همین زابل. و گفتن اگه صبر نکنی سروی زناش رو می تراشین. گفتن بتراشین. حاضر شدن سروی زناش رو بتراشن و سیستان صبر به علی علیه السلام نکردن. تاریخ همه جای کشور اسلامی صبر کردن جز سیستان که این یک افتخاریست برای سیستانی ها. در هر صورت معاویه دست رو داده بود که علی رو باید صبر کنه. بعد او فرمانداری که در مدینه داشت اسم سعد بود، سعد وقاص بود پدر عمر سعد. بعد گفت که به سعد گفت که ما منعک ان تصب به ابا تراب، چرا ابا تراب صبر نمی کنی؟ ابا تراب به نظر دشمنان حضرت امیر یک کنی مثلا خوبی نبودی حضرت امیر و اتفاقا حضرت امیر هم طبق روایات ما از این کنی خیلی خوشش می آمد. یعنی به قدری حضرت متواضع بود که بهش میگفتن ابا تراب، کنه همیشه تو خاک میشینه، ولی زا از حضرت تعبیر میکنن به ابا تراب. حالا معاویه به نماینده که در مدینه داشت گفت ما منعک ان تصب به ابا تراب، چرا ابا تراب رو سب نمی کنیم؟ فقال اما ما ذکرت و سلاسن قالهن له رسول الله، گفت به خاطر سه چیزی که پیغمبر درباره علی فرموده است لذا صبر نمی کنم. فلن اصبهم لان تكون لی واحدتون منهن احب علی من حمر النعم، اگر یکی از اون سه چیزی که پیغمبر درباره علی گفت در بعد به من می دادن حاضر بودم که حمر النعم بسا شطرهای مخصوصی بوده که در عرب اینا خیلی پرقیمت بودن، لذا اون جنس خیلی قیمتی ره تعبیر به من معادلش با خمار و نعم بسرن. میگه اگر چنانچه یکی از این ستا برای من بود من راضی بودم که بیابان مدینه پر از خمار و نعم باشه، بدم و یکی از اون فضائل به من بدم پیغمبر. من اون فضائل خود این سعد مقواس بیان میکنم. سمعت رسول الله بله یقول الله داره علی میگوید خلفه فی بعض مغازی، در بعضی از جنگ هایی که حضرت داشت و علی علیه السلام فرمود که تو در جنگ شرکت نکن، در مدینه باش. فقال له علیون یا رسول الله خلفتنی من نسیان و سبیان، علی پیغمبر عرض کرد که من با زنا و بچه اینجا بمونم، خب من آدم جنگی باید بیام جنگ. فقال رهو رسول الله، پیغمبر فرمود که اما ترزا ان تکونم منی به منزلت هارونم من موسا الا انه لا نبوت بعدی، راضی نیستی که تو به منزلت موسا هارون بشی برای موسا، نهایت پیغمبری بعد از من نیست، و الا اگر پیغمبری بعد از من می بود ممکن بود تو مثلا پیغمبر باشی، تو به منزلت هارون هستی برای من. یک فضیلتی که پیغمبر برای علی علیه السلام کرد. و یقول یوم خیبر، در جنگ خیبر خب هر کس رفت که حمله کنه به خیبر رو برگشت، اون رفتن یک ادعای کذایی میکردن. بعد پیغمبر فرمود که لآتین رؤیه رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، پیغمبر فرمود فردا رات جنگ رو به کسی خواهم داد که او خدا و پیغمبر رو دوست دارد و خدا و پیغمبر هم او رو دوست دارند. قال فتطاولنا لها، این راوی که سعد وقاص بود مگه بعد از این سخن پیغمبر همه ما ها گردن کشیدیم که شاید فردا مثلا این فضیلت شامل حال ما بشه، پیغمبر به ما واگذار بکنه که حمله بکنیم و اون وقت فتح هم بکنیم. فتطاولنا لها فقال ادعو لی علیان، پیغمبر فرمود که علی بگم یا فاوتی به ارمت، به پیغمبر عرض کردن که علی دردششمه و دردششمه داد میزنه نمیتونه، فرمود به این تا بیار. وقتی حضرت رو با همون وضع آوردن پیش پیغمبر، فبسق فی عینه، پیغمبر با آبدهانشون به چشم علی مالیدن، در جا چشم حضرت هر دو چشم خوب شد. و دفع رؤیه علیه، پرشم رو به دست سریر دن، ففتح الله علیه، وقت علی علیه السلام حمله کرد خلاصه فتح کرد و خیبر تسلیم شد. اینم یک فضیلت. ولما نزلت هذه الآیه، فضیلت سومی که من شنیدم از پیغمبر در روی علی، وقتی این آیه نازل شد قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم تا به آخر، دعا رسول الله علیان و فاطمه و حسنان و حسینان، این چند نفر رو احضار کرد. فقال اللهم هؤلاء اهل، اینا هستن اهل من. این سه فضیلت رو من از پیغمبر شنیدم، اگر یکی از اینا همی بود حاضر بودم بدم و تمام این بیابون پر از شطر کذایی بشه، اینا رو بدم برای یک از این فضیلت. به خاطر این فضیلتی که درباره علی شنیدم من حاضر نیستم که علی را سب کنم، ولذا سعد وقاص به سلام حضرت علی رو سب نکردن مدینه. و این سعد وقاص از کسانی بود که در واقع به ابوبکر بیعت نکرد و نهایت وقتی که عرض کنم چیز میکرد برهان او کشتن آمد گفتن جنیا کشتنش. در هر صورت خب اینجا خودی سعد وقاص درباره حضرت امیر اینجور نقل میکنه که پیغمبر اینجور فرمود و
پسر لعنتیش باد رفت.
بله
پسر امیر
بود اینجا. سعد وقاص یک آدم شجاعی بوده، در جنگ ایران هم سعد وقاص بوده فرمانده جنگ، و به همین جهت بود که اون وقت به عمر سعد ابن زیاد گفت که اکتبر رو به ایران در واقع حاکم اونجا باش، که بعد داستان امام حسین پیش آمد و ابن زیاد گفت که برو اول به گفت من گفت نه دیگر، یا باید بری به جنگ حسین یا به ایران هم نبادی، که بعد دیگر علایه حال این سعد وقاص خیلی شجاع بود و احترام خاصی هم داشت. نهایت میگه خب بالاخره ریاست یه حلواشی زنش. خیر عرض کنم خدمتون که خب اون که تلاش اون مقدار به اطلاعاتی بیشتری پیدا بکنیم. عرض کنم خدمتون که این عکس آقای خامنه ایست شنیم ده دانش در میشه. اینم مولد عرض کنم که مطهری خافیه. عرض کنم که اینم عکس مرحوم امامه که این سلمان رشدی بگم مقایسه بین روح الله خمینی و سلمان رشدی، عکس امام با این محاسن خونی با این تسبیح خونی و پام روی چند تا سر امام گذاشته. بعد میگه که روح الله خمینی از رشدی به صلاح بدتره. عکسشون کشیدم عرض کنم خدمتون که بله حال عرض میکنم به شما. عرض کنم خدمتون که اینها هم بعد از آن مجاهد در حدود سب این از آن مجاهد یا فصل نامهی بود و یا این که ماهنامهی بود. ما حدود سب تا از اینا داشتم که بعد مرحوم آقای عسکری که میخواست کتاب بنویسه گفت نه بدن میخوام کتاب بنویسم تون خیلی ما این دستاتاش نگه داشتم و اینا رو فوتوکوبی بفتم بشتون دادم دیگه باقیش دادم بشتون کتاب بنویسه. اینجا در یک از مقالا علیه آقای چون عمر متعره حرام کرد اون وقت دوتا میز اینجا درست کردم، یک میز میشته که بالاش ازدواج دائم، یک ازدواج متعه. ازدواج دائم نگاه حتی یک نفرم نیست، ازدواج متعه یه صف کشیدن. این صف برای ازدواج متعه و این ازدواج دائم حتی یک نفرم نیست که برای عقد، ولی ازدواج متعه یه صف شدن تا اینجا چون عمر من کرد. آقای چیز رفسنجانی وقتی به مناسبتی گو خب که راه شرعی داریم این همه شهید میشن، ازدواج به صف متعه که برای ما جایزه، خب دستور بدیم که بالاخره با عقد انقطاعی زن حج بشوار عقد کنن. و یک وقتی میشون گله کرده از آقای مشکینی و جامعه مدرسین که شما ما همکاری نکردین، ما میخواستم مشکل رو حل کنم و شما موافقت نکرده، ما تنها گذاشتین دیگه گوش مرفمان دادن و خواهید دید که چه مشکلات بدی خواهد آمد. این زن حج بشوار نو انجوان هم اصلا چکار بکنن؟ بالاخره زن شوهر میخواد. اگر این متعر ما ترویج میکردیم و جامعه افتاد و جای زن کس مصحب هم هست که خب دیگه این مشکل حل میشد. عرض کنم که اون وقت اینجا اینم اینو سازمان مجاهدین اهل سنت در تاریخ 1411 هجری اون وقت اینا بعد از انقلاب ایران یه تشکیلاتی درست کردن تحت اون سازمان مجاهدین اهل سنت و در این سازمان اینا این به اصطلاح مرامنامه و اساسنامه شون هست که اینجا نوشتن که ما مخواهیم چیکار بکنیم و در اینجا از شیعنا تعبیر میکنن به مجوس و میگن که ایران یک کشور اسلامی بوده در زمان شاه اسماعیل صفوی، از پیکر اسلام جدا شد و الان یک کشور مجوس پرانتیست شیو و باید ما کاری بکنیم که با دو مرتبه پیکر اسلام برگرده. و عرض کنن که و اون وقت در این اساسنامه شون کجا بود که میگم باید خلافت راشدین تشکیل بدیم و یک ارتش قوی مگه ما تشکیل بدیم و عدد به چند هزار کرسید خلاصه که بله اساس ده اسامی خلفاء راشدین در چهار اطراف این آرمی که ما داریم دال بر نظام اسلامی بر مبنای خلافت راشده است که سازمان خواستار اون هست که باید خلافت راشدین تشکیل بدیم. عرض کنم خدمتتون که این چیزشون هست، این آرمشونه، دو تا شمشیره و وقت اینجا نوشته لا اله الا محمد رسول الله، اون وقت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اون وقت ولی الله. این آقایون کجا بود که این کارش اجازه بدین که حرف مولوی شما رو بگم که این حرف جالبی گفته بنده خدا. این مولوی مطهری در خاف بود و خیلی قدرتمند بود، خیلی زیاد، خیلی مقتدر بود. ایشون عرض کنم که آمه ایشون یه وقت آمده بود، ما دانشگاه رازی بودیم اونجا آمده بود چند نفر سنی ها نشست و صحبت و چون خواف اونجا لحظه خاص چه دارم گفته که اگر این آقایون شیعه ها ابوبکر و عمر دو ندن دیگه این وقتا درست میشه بلانه دو فرش میگو دو اگر دو ندن این کار درست میشه یا نه. بله عرض کنم که و در باره این مطهری که شما صحبت میکنم بعد میگه که رئیس حوزه علمی خاف بود، زهد و تقوا چیه و جرأت و شهامت. مولانا از نظر حق‌گویی و جرأت و شهامت نظیر نداشت. در این مدت طولانی که و تنها در برابر همه ستمگران بزرگویان و لعن و طعن فشیو ایستادگی کرد. حکومت و آخوندان شیعه ترس زیادی از ایشون داشتند، به طوری که تا زنده بود دادگاه خاف حتی برای یک روز هم نتوانست به کار خود بپردازد. تمام فیصله ها را خود شخصا صادر می کرد. به خاطر هم است که یک دفعه ایام هفته وحدت آقای معصومی رئیس آخوندهای شیعه تربت حیدریه، اما آقای معصومی هم جمعه تربت بودیم، به مولانا تلفن کرد و راجع به موضوع هفته وحدت صحبت کرد. دیدم که مولانا بیش از اندازه ناراحت شد و شروع به بد گفتن کرد از معصومی و دولت کرد و گفتن این چه وحدتی است که از یک سو ما را به اون دعوت می دهید و از سوی دیگر به مقدسات ما توهین می کنید. اگر واقعا خواستار وحدت هستید، پس همه کتاب هایی که بر علیه شخصیت های صدر اسلام و مقدسات اهل سنت نوشته و می نویسید را آتش زنید و از لعن و طعن و سب و شتم یاران رسول الله و امهات المؤمنین دست بردارید. واقعه دیگری که بیادم هست، اینم شنیده نیست، یک دفعه بعضی از آخوندان شیعه در معیت خضری بخشدار خاف خدمت ایشون آمدن. خاف در قبلا بخشی از سرات هیداریه بود ولی اخیرا مستقل شده. اون وقت این خضری طلبه بود که شخصی شد و لباس پوشی بخشدار چیز بود خاف. مگر یک روز آدم که خضری بخشدار خاف خدمت ایشون آمد. آقای خضری به نمایندگی از همه که با عده از روحانی آمده بود اظهار داشت که جناب مولانا در برنامه درسی مدرسه‌تون چند کتابی از شیعه ها را نیز بگنجانید. از این جسارت مولانا به حدی خشمگین شد که چهرهشون دگرگون گشت و لحاظ مهمانی را هم نکردند. چنون سیلی محکمی نثار بخشدار خاف کرد که رنگ چهرهش پرید و بلا فاصله بلند شده جلسه را ترک کرد و از مدرسه بیرون رفتند. این به خاطر این که آی خزی گفته کتابای شیعه‌ام تو مدرسه‌تون باشه، یک همچه کاری کرد این آقای جناب آقای مولوی مطهری. الان یه حال این آقایون بالاخره خیلی کار کردن و کارم میکنن. الان نهایت مشکل اینه که یه دست اکثر سنی های ایران و نه ایران هستن تا اونجا که مطلم همه جا، اکثر سنی ها کشتن شیعه را جایز نمی دانن. کشتن شیعه یک عده از سنی ها جایز می دانن. گناه خیلی آدم های عجیب و غریب هستن که الان به عنوان داعش و طالب و اینا چیز شده.
افراطی.
بله.
سنی های افراطی.
افراطی هم بله که اینا علایه حالین. و کسانی که یه مقدار نسبت به اهل سنتون برخورد میکنن، یه مشکل اساسی اینا اینه که واقعا شیعه تصدیق میکنن. اینا با این کارشون کاری میکنن که این اکثریت سنی که واقعا سنی هستن و داعشی ماشی نیستن، وقتی بینن که اینا شیعه ها مثلا نسبت به مقدساشون توهین میکنن، اینا مرن طرف همون کسانی که شعار میکشن بگن حالا که جوری هستن ما بکشیم شیعه ها. یه وقتی ما رفته بودن به عرض کنن که به بلوچستان رفته بودم و بعد دیدم که 8 محرم بود، در ایران شهر جلسه بود و ما رفتیم به سراچسکن ها. این علماشون دیدن ما میان ما رو دعوت کردن، رفتیم خانه یک از علماشون. بعد گفتم اگر مشکل نیست فردا بیام تو مدرسه‌تون بره طلبا صحبت کنم. نمیگذن طلبا مدرسه‌شون رو. خیلی خوب ما رفتیم، این همه طلبه مولوی هم آماده بودن و ضمن صحبت کردن ما دیدم حرکت کرد یکی و گفت که آیت الله وحید، یعنی آیت وحید خراسانی خودمون، ایشون همه سنی ها، همه ما سنی ها رو کافر میدونن، کشتن ما جایز میدونن. شب نهم، شب روز هشتم بود، در ایران شهر بودن و شب جمعه هم بود. شب جمعهش ماست، این ظهر بود، شب جمعهش هم یک مولوی دیگه ما رو دعوت کرد برای شام، اونم سنی بود. رفتم و خانه ایشون رو گفتم اگر مشکل نیست فردا میخوام در بین نماز جمعه بین دوتا نمازتون بریم مردم صحبت کنم. گفت خیلی خوب. اینم اعلام کرد فرای میخواد صحبت کنم و خیلی آمده بودم. رفتم ضمن صحبتم و باز یک سنی حرکت کرد و گفت که آیت الله وحید همه ما سنی ها رو کافر میدنن، همین یک بری نماز آمده بودن. شب نهم رفتم به چابهار. به چابهارم که رفتم، در چه بلوچستان تنها شهری که یک نماز جمعه دارن چابهاره. یک مولی بود و خیلی مولی قدرتمندیه و اون نمیگذره که دوتا نماز جمعه بشه. اما در بقیه شهرهاش هر کس که یک مسجد داره خودش نماز جمعه میخونه. اونجا که رفتم اومد دیدنم و گفت که ما دعوت که رفتم میخونه شد. گفتم که آی مولی اگر مشکلی نیست ملسه اسمش دارال اسمش چی دارال حرمین هم چی حرمین یعنی حالا فردا ما خون بگم ملساتو میتالبا سرگو خیلی اونم اعلام کرده بود آمده بودن خیلی اونجا که ما صحبت کردیم دیدم باز بعضی طلبا بلند شدن که آی بهید همین مال کافر میدنن بعد احساس کردن که عجب شایع شده و خیلی اشیاء اونجا افتن ما اصلا ترس نداریم شب اینا اکثر با اینا گن با این فتوای آی بهید کم اینا کافرن و اون وقت اینا خیلی از اشیاء اصلا آماده بودن از ترس خب ما نمتیم به ما نمیجا اتفاقا وقتی ما رفتیم از آیت الله واحد یک کسی سوال میکنن چند تا سوال میکنن که ما در شهری هستیم که سنی هم و ما کاف ما ایشون نگن نه شما این یک شیعه برخورد کنه بالاخره اگر میشت ما در هر جا که اینا گفتن اینجوری بعد ما ارده آده میتونیم اکس هیه اون سوالی که دوشون هم را با اکس هم هست تن اکس هم واحده گفتم ولی گوش کنش سوال بخونم سوال خوندم که شون نگن این یک شیعه برخورد کنه اگر مریض شد عیادت کنن گرفتار بودن و بعدم همون سال اتفاقا در مشهد آقای وحید و خودم ازشون سوال کردم که به نظر شما تا اونجایی که من مطالعه کردم خیلی از علمای شیعه مشهد گفت اکثر قریب به اتفاقشون میگن از حیث حفظ جان و مال و ناموس فرق بین شیعه و سنی نیست هر کس که مسلمان بود از حیث حفظ جان و مال و ناموس همه باید گفتن ایران ما ازشون سوال کردم و گفتن که نظر شما چیه آقای وحید در این مشهد به خودم گفتن گفتن به نظر من اگر یک سنی اگر بر اگر در اقصا بلاد دنیا به خانه یک سنی تعرض بشه حالا به جانش یا به مالش یا به ناموسش مثل یک در قم به خانه یک مرجع شیعه تجاوز شده همون جور که دفاع از خانه مرجع شیعه در قم لازمه دفاع از خانه اون سنی هم لازمه اینا در مشهد همه جمع با جودن اینا ما گفتیم این نظر آقای وحید این آخر شما شده خلاصه دیگه بعد اون وقت وقتی چیز ما تمام شد امام جمعه زاهدان آقای چیزی بود که الان دیگه امام جمعه نیست الان زاهدان ماها میرفته ایشون از طرف شمال بود فامیل خویم داشت اسلامی بود نمیم چه چیز فامیل شد به ما گفت که شما یک توته خونسا کردید که نمیدونم چقدر قیمت داشتید چون مدت هاست اینجا شایع کردن که آقای وحید سنیار کافر میدونه و این شیعه های بدی خدا جرأت نمیدونه اینجا با من اصلا با این فتویشون و شما آمدین با کلی توته رو خونسا کردن و اصلا نمیتونم بگم که چقدر قیمت داشت این آمد سفر شما و بالاخره بله؟ قرض اینه که این آقایون تبلیغات خیلی زیادی دارن میکنن و فانو یک نبار نماز مرم آقا شاشم غزبینی و ایشون دارن میگن که در آیه نفر لولا نفر من کل فرقت طائفه یتفق و فدین میفرماین که باید تبلیغات دست فقها باشه فقی یعنی از عالم دقیق تر کسی دقت های زیادی میکنه تبلیغات دست طلب و جوان اگر باشه مشکل درست میکنه من واش واش میگم باید تبلیغات دست علما باشه اون علمای دقیق که بدونن چی میگن که بر ذره شیعه تمام نشه خیلی مفصل درس میخونن قرض اینه که واسه انجوریست و علی هارن باید کاری کرد که استانی هایی که خیلی داغ هستن و شیعه ها رو میکشن و راست شارواجه بدنن دیگه باقی سنی ها به طرف اونا متوجه نشون خیر اللهم صل علی محمد و آل محمد.